اشاره‌ای به اطلاقات عقل فعال. که عقل فعال که میگیم منظورمون چی از عقل فعال؟ فرمودن سزاوار است که در این مقام به اطلاقهای عقل فعال در زبان استوانهای حکمت اشاره کنیم. بدان که وجود صمدی جل شأنه از دیگران به تمایز ناشی از جدائی و بینونت ازلی متمایز نیست، که اینو بحثشو جلسه قبل مفصل بحث کردیم، داشتیم هم قبلا، که این نیست که خدای طرف موجودادی طرف، زیرا تمیز محیط از محات به تعین احاطی است نه به تعین تقابلی. تمایز ما از خداوند به این نیست که ما در مقابل خدای موجودی باشیم، بلکه تمایزمون به محیطی و محاطیه، که حق تعالی محیط بر ماست و ما محاط او هستیم. که مثالش هم زدیم، مثل مفهوم انسان با افراد این مفهوم، که تمایزشون تمایز محیطی محاطیه نه تمایز تقابلی. بنابراین خب این آوردن برای چی در مورد عقل فعال؟ بنابراین افاضه کننده حقایق نوری بر نفس و بیرون آورنده وی از نقص به کمال حق تعالی است. پس اون که ما رو از نقص به کمال میبره خود حق تعالی است. نقص به کمال چه در مورد جسممون از نطفگی تا به اینجا رسیده ایم، چه کسی ما رو از نقص به کمال آورده؟ خودمون نه، پدر مادرمون نه، یک حقیقتی ما رو از نقص به کمال برده که اون خود حق متعاله. همون جوری که درختان، درخت مگه عقل داره؟ مگه شعور داره؟ پس چجور یک مسیر تکاملی رو طی میکنه؟ چرا از مسیر خودش منحرف نمیشه؟ هیچ وقت درخت بید نمیاد درخت انگور بشه یا میوه انگور بده، درخت انار پرتقال نمیشه. اون مسیری که طی میکنه یه عقل و شعوری داره اینو به طرف کمال هدایت میکنه. اون کیه؟ خود حق تعالی. لذا هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. و چه اینکه ما از جهل به دانایی میرسیم. اول چیزی نمیدونستیم، یواش یواش شروع کردیم دانا شدن. اون که ما رو از نادانی به دانایی میبره باز حق متعاله. گرچه مظاهر از نظرگاه کثرت در افاضه دخیلند. مظاهر حق هم عقل فعال چه چیزهای دیگه که بگی اینا هم دخیلند، لیکن شؤون وی نیز از شأن حق تعالی منتشیند. یعنی خود عقل فعال هم باز جلوه حقه، نه اینکه عقل فعال یه چیزی غیر خدا باشه. حالا اون یه جلوهیه که نسبت به مادون خودش باز احاطه داره. لذا در این سخن حق عز من قائل که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یعنی از او میخواهند، یسأله میخواهند او را، من هر کسی که فی السماوات و الارض در آسمان ها و زمینه، او رو میخونن. کل یوم هو فی شأن، و خداوند در هر روزی در کاریست. که یوم به یه تعبیر میشه هر موجودی، خداوند در هر موجودی کاریه، در کاریه، چون تمام افعالی که از موجودات سر میزنه فعل حقن، فعل حقن. یعنی هر کس در آسمان ها و زمین است از او میخواهند و هر روز وی در کاریست. در این آیت بیندیش که چگونه تمام موجودات از خدا میخواهند، چون خدا عین اونهاست از لحاظ وجود و غیر اونهاست از لحاظ ماهیت. و اما اطلاقات مزبور عبارت از موارد زیر است. الف، بسیاری از اوقات عقل فعال را بر مفارقی که عقل عالم ارضی و فائز بر نفوس نطقی است اطلاق می کنند. یک موجود مفارق، موجود مفارق از چی؟ مفارق از ماده، یعنی یک موجود مجرد عقلیه، نمونم مجرد مثالی، نه مجرد عقلی که عقل صرفه، که این بهش میگیم عقل عالم ارضی. چرا میگیم عقل عالم ارضی؟ به خاطر این که فائز بر نفوس نطقی است، یعنی نفوس نطقی یعنی نفوس عقلانی، مثل نفوس انسانی. فیض رو این در عالم در زمین به نفوس نطقی میده، به انسانها این فیض رو میرسونه. پس عقل فعال گاهی به مفارقی اطلاق میشود که به نفوس نطقی افاضه فیض میکند. لذا میگن عقل عالم ارضی، عقل زمینه، همون جوری که زمین نفس داره. زمین، ما چجور نفس داریم و عقل؟ نفس ما چه کار میکنه؟ بدن ما رو تدبیر میکنه. احساساتی که شما دارید همه مربوط به چیه؟ نفسه. من گرسنمه، من تشنمه، من میترسم، من دوست دارم، اینا همه مربوط به چیه؟ نفسه. بعد عقل بالای نفس قرار داره که از این احساسات دیگه عاریه، مدرک کلیات و حکم کننده در کلیاته. همین جور زمین، زمین موجوداتی که درش میرویند، گیاهان، علفها، حیوانات، انسانها و و هم اینا در تحت اون تصرف نفس کلن، که نفس کل به زمین محیط و در تحت تربیت نفس کل، و بالای نفس کل عقل کل وجود داره که این به نفوس نطقی، نفوس نطقی نفوس انسانی عاقله، افاضه فیض میکنه. تمام علومی که انسانها دارن، چه علوم وحیانی، چه علوم تجربی، تمام اینها رو اون عقل فعال داره افاضه میکنه. چنان که شیخ در آخر فصل سوم مقاله نهم الهیات شفا در چگونگی صدور افعال از مبادی عالیه گفت. ترجمه سخنان شیخ این است: بعد از حق تعالی تعداد عقول 10 تاست. این اشاره داره به چی؟ شیخ الرئیس می‌فرماد اشاره داره به عقول عشره، عقول دهگانه، که این عقول عشره عقولی هستن که در طول همن، نه در عرض هم. طول و عرض رو یه بار گفتیم خدمت عزیزان، ما یه طول و عرض هندسی داریم که همتون آگاهید، یه طول و عرض فلسفی داریم. طول و عرض فلسفی علت و معلول در طول همن، مثل پدر و پسر، پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ و اینا همه میشن در چی؟ چون قبلی وابسته به بعدی، وابسته به قبلیه. شما تا پدرت نباشه به وجود نمیای و او هم اگه پدرش نباشه به وجود نمیاد. پس شما در طول همید. اما چند تا برادر که از یک پدرن، این برادرها در عرض همند. خب پس عقول عشره عقولی هستن طولی، یعنی هر کدام علت عقل بعدیه. خب آقا چرا این عقلا 10 تا هن؟ چرا شما میگید عقول دهگانه؟ اینجا بحث حدیث نه، حدیث نیست که بگیم حدیثه، فلسفه است، استدلال میخواد. چرا شما میگید عقول دهگانه، ده تا عقل داریم؟ یعنی یک عقل متصل به حق تعالی است، فیض از حق میگیره، عقل عاشر، عقل دهم همونی که افاضه میکنه به زمین، عقل فعالی که گفتیم. چرا میگید تعداد اینا ده تاست؟ و اصلا ریشه این بحث کجاست؟ این اولا از یونان باستان بوده این بحث عقول عشره، چون میدونید مباحث فلسفی بعضی از قواعدش مال یونان بوده، بعد که میاد در دامن اسلام قواعدش تقریبا دو برابر میشه. این جزء مطالبیه که در یونان باستان بوده. بحث از کجا شروع میشه که به حالا عقول عشره میرسه؟ اصلا یه قاعده فلسفی است که میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه، یعنی از واحد من جمیع الجهات، اون که واحد از جمیع جهاته جز امر واحد از این صادر نمیشه. چرا؟ چون جهات کثرت درش نیست، به هیچ نحو کثرتی درش نیست که بخواد متکثر از این صادر بشه. خب از اون طرف ما مخلوقات متکثره اینجا میبینیم، ما مخلوقاتی متکثره در اینجا میبینیم. این تکثر از اون مبدأ واحد من جمیع الجهات چطوری صادر شده؟ این اون سوال اصلی بود. خب برای جواب به این مبحث عقول عشره مطرح میشه. چطور؟ میگه از اون مبدأ واحد، چون واحده و کثرتی درش نیست، یک عقل صادر میشه، یک عقل واحد که واحد عددیه. این عقل واحد منشأ کثرت میشه، چون از یک طرف مبدأ خودش رو تعقل میکنه، علم داره به مبدأ خودش، و از جهتی علم دارد به وجود خودش، و علم دارد به اون امکانیت و حد خودش. پس کثرت به وجود آمد. از اون جهتی که مبدأ خودش رو تعقل میکنه، یه عقلی ازش صادر میشه. از اون جهت که وجود خودش رو تعقل میکنه، یک نفسی ازش صادر میشه. و از اون جهتی که امکانیت خودش رو تعقل میکنه، یک فلک یا آسمان ازش صادر میشه. پس بعد از عقل اول یه عقل دیگه هست که هم نفس داره هم آسمان. عقل اول اینا رو بگید نداره. کثرت از اینجا صادر شد. اون عقل دوم، او یک بار فیض رو از عقل اول میگیره، به واسطه عقل اول میگیره، یک بار به واسطه مبدأ اول میگیره، یعنی یه علمی داره به واسطه، یه علمی داره بی واسطه، یه علمی داره به خودش، هی داره اینجور چی میشه؟ کثرت پدیدار میاد. از تعقل او هم عقل سوم و نفس دوم و آسمان دوم به وجود میاد. همونطور میاد تا برسه به عقل عاشر، عقل دهم. آسمان عقل دهم کجاست؟ فلک قمر. اینها بر اساس اون هیئت بطلمیوسی در نجوم که قائل به نه فلک بود، اینا هم گفتن هر فلکی یک نفسی دارد و عقلی، نفسی داره و عقلی. به غیر از عقل اول که او چون عقل اوله نه نفسی دارد و نه آسمانی. فلک قمر، بعد فلک زهره، مشتری، همینطور میره بالا. اون چیز بطلمیوسی، هیئت بطلمیوسی که نجومی که اون موقع وجود داشت که میگفتن هر کدوم از این افلاک بدن یک عقلی است، بدن یک عقلی است. و اینجا دیگه اون نهایت کثرت شروع میشه، یعنی کره روی زمین، که اون عقل دهم مخرج نفوس از نقص به کماله و اون نفس کل مخرج موجوداته، یعنی مثل درختان و گیاهان و اشباح. این مطلبی بود که اینها فلاسفه یونان مطرح کرده بودن. تا اندازه ی حرف درسته، چون استدلالی پاش نیست. ظاهرن اونها هم بر اساس مکاشفاتی چنین چیزی گفته بودن. حرف تا اندازه ای درسته، اما اینکه ما محدود کنیم عقول رو به ده عقل به خاطر افلاکی که هستن، این خیلی معقول نیست، استدلالی نیست. چون اولا اینکه 9 تا فلک وجود داره و اینها، الان دیده عالم هستی خیلی وسیع تر این حرف هاست. اما گفتیم تا اندازه قابل بررسیه، چون ما در خود شریعت که نگاه میکنیم، در خود قرآن که نگاه میکنیم، میبینیم برای مجردات هم مراتب قائل خداوند سبحان. تنزل الملائکه تو و روح، ملائکه و روح نازل می شوند. ملائکه تکثر دارند که میگیم رئیس الملائکه حضرت جبرئیله که بالای همه فرشتگانه. اونجا هم بالایی به اعتبار نیست که رأی گیری کرده باشن که رئیس جمهور بشه. او اگه بالاست چون احاطه داره بر فرشتگان، و بعد از حضرت جبرئیل یعنی مافوق ایشون میرسیم به مرتبه روح و روحانیین، که در قرآن روح واحد آمده، ارواح نداریم در قرآن، چون جنبه وحدت غلبه داره بهش. قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگاره. و ما امرنا الا واحده، امر ما واحده، چون روح از امر لذا چیه؟ واحده. از طرفی روح از امره، پس امر بالاتر از روحه، و روح بالاتر از جبرئیل، و جبرئیل بالاتر از فرشتگان. پس ما میبینیم در خود این سلسله مجردات که در قرآن آمده مراتبی وجود داره. در روایتی هم در توحید صدوق، آقا امیر مؤمنان روایت میکنه از نبی اکرم که نبی اکرم به جبرئیل فرمود آیا تو پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد که ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. پیامبر اکرم فرمود پس وحی را از چه کسی میگیری؟ گفت از ملکی مافوق خودم، میکائیل. پیامبر اکرم فرمود میکائیل فیضو از کی میگیره؟ فرمود از ملکی مافوق خود، اسرافیل. فرمود اسرافیل فیضو از کی میگیره؟ گفت از حضرت روح دریافت میکند. فرمود از حضرت روح از چه کسی دریافت میکند؟ جبرئیل فرمود افکنده می شود در او افکنده شدنی. این افکنده می شود در او افکنده شدنی، همین مطلبی که فلاسفه میگن که عقل چی؟ خودش عقله، نه اینکه مثل ما موجودی باشه دارای عقل. این که فرمود القا می شود در او القا شدنی، یعنی خودش اصلا علم او، او دیگه که از کسی فیض بگیره و اینا نیست، اصلا خودش منبع فیضه. پس خود نزول فیض وحیانی میبینیم در خود شریعت ما، میگه دارای مراتبیه. حالا اونا میگفتن عقول عشره، آیا واقعا عقول 10 تا هستن؟ استدلالی که میآوردن خیلی استدلال محکمی نیست، اگرچه حتی در حکمای فرس، حکمای ایران، فلاسفه ایران اعتقاداتشون شیخ اشراق خیلی زنده کرده، اونم قائل بودن به فرشتگانی که در طول همن، مثلا خرداد، مرداد، مهر، اینا اسامی فرشتگانن که فیض به اونها داده میشه و مثلا خرداد مربی اشجار درختان، مهر مفیض آب، آبها. حالا قدیم میگم مهر پرستی، اینها یک اشتباهاتی بود که راه پیدا کرده بود در اینها. اینها هم فرشتگان رو میپرستیدن، مقدس میداشتن، منتها ما میگیم غیر خداوند هیچ کسی مستقل نیست که شایسته ستایش باشه. الحمد لله، حمد مختص خداست. این که مهر پرست بودن، آب پرست بودن، اینا فرشته آب رو میپرستیدن که اصلا خیلی از نهلهای بت پرستی از پرستیدن فرشتگان و ارباب انواع ناشی میشد. خب حالا جناب ابن سینا چی فرمودن؟ بعد از حق تعالی تعداد عقول 10 تاست که گفتیم این حالا خیلی، این عدد 10 با استدلالی که مشائین آوردن خیلی حرف محکمی نیست، ولی این که عقول به زبان فلاسفه یا ارواح و موجودات واسطه فیض اونها هم مراتب دارن، حرفی درش نیست. حالا میخواییم این 10 تا رو بگیم قبول کنیم یا نکنیم، اصل حرف درسته. و نخستین عقل محرکیست، محرک این حرکت دهنده که خود حرکت نمی کند، مثل همین بحث روح که گفتیم، فرمود او دیگه از کسی نمیگیره، او افکنده می شود، القا می شود در او القا شدنی، خودش عین وحیه. تا این که گفته و این چنین است تا به عقل فائز بر نفوس ما منتهی شود، میاد پایین تا به اون عقلی که به نفوس ما افاضه میکنه. و این عقل عالم ارضی است، عقل زمینه، و ما آن را عقل فعال مینامیم. حالا یه نکته این وسط، نمیدونم گفتنش چه صورتی داره، قدما قائل بودن به مادر خدا، خدای مادر. خدای مادر یعنی چی؟ منظورشون چی بود؟ یعنی همون نفسی که پرورنده زمینه، پرورنده زمینه و معمولا او را به صورت یه زن تصویر می کردن. معمولا او را به صورت یک مادر، به صورت یک زن تصویر می کردن. که این همون اشاره چی؟ همون نفس کله. که منتها اونا چون تو تصویر سازی و نقاشی و اینا بودن، می آمدن به اینا شکل و صورت می دادن. بعد اون مقدس می شد براشون. مثل اینکه دیدید تو کلیساها نقاشی حضرت مریم رو می کشن یا مجسمش رو درست میکنن، بعد میان جلو او عبادت میکنن، فلان میکنن. اصلش این بود حضرت مریم خانومی بوده، خانومی خیلی پاک، مقدس، الهی، که بر اثر نقاشی و مجسمه سازی یه مقدار از اون بعد روحانیش میاد طرف صنم، یا طرف اسنام، بت‌ها کشیده میشه. اونها هم همینو میخواستن بگن، منتها تصویر سازی میکردن، عوام یواش یواش برای اونا تقدس قائل میشدن و مقابلشون سجده میکردن و این داستانهایی که پیش میامد. این که شیخ فرمود، پس فرمود ببخشید اینو توضیح بدیم، و این عقل عالم ارزیست و ما آن را عقل فعال مینامیم. پس اون عقل عاشر، عقل دهم که به ما فیض میده، میگیم بهش عقل فعال. خب این که شیخ فرمود عقول ده تاست، مرادش این است که تعداد مفارقات ده تاست و البته مراد ایشان حصر مفارقات در آن عدد نمی باشد. نه اینکه بگه فقط ده تاست، بلکه برهان در چینش و نظم عالم به اندازه دانش ایشان این تعداد را ایجاب کرده است. اون چینشی که داشتن تو افلاک و اینها ایجاب کرده ایشون بگه ده تاست. سر اون بحثا به اینجا کشیده شده، نه اینکه بخواد منحصر کنه در این عدد ده. نظیر این سخن خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد می باشد، در آنجایی که از مسئله نخستین فصل چهارم مقصد دوم مقصدان در عقول مجرد که فرمود و ادله وجود عقل محل اشکال است. نمیدونم این عقل یا من کتاب عربیش دستم نبود ببینم، یا عقول، ادله وجود عقول محل اشکال است، یعنی منظور این 10 تا عقل رو میخوا بگه که دلیلایی که آوردن یعنی خیلی رسا و کافی نیست. از کجا میگی 10 تا؟ مراد خواجه از آن این است که ادله مزبور در اثبات عقل محل اشکال است، نه اینکه خواجه وجود عقل را انکار دارد. میخوا بگه اون دلایل اشکال داره، ولی هستش، ولی اون دلایلی که گفتن، در حالی که آثار نوری وی به ذکر عقول و احکام آن پر از خواجه خودش کلی از عقول صحبت کرده. این که فرمود ما آن را عقل فعال مینامیم، مراد از این کلمه ما آن را عقل فعال مینامیم دلالت بر آن دارد که نامگذاری مزبور بر ممشای مشا جاری است، یعنی بر طبق حکمت مشائیین اینو میگیم عقل فعال. فعلا در حکمت متعالی بحث چیز دیگه است. با قدما تو عدد از ابجد استفاده میکردن. شما میبینید الف، با، جیم، دال به جای عدد 1 2 3 ابجد رو میذاشتن. با عقل فعال بر معلول اول نیز اطلاق میشود، چنان که در تعلیقات شیخ آمده در آنجا که فرمود معلول اول همان عقل فعال است. امکان وجود وی از ذات خود وی می باشد، نه اینکه از خارج باشد. این همون بحثی که گفتیم مال خودشه. اون معلول اول دیگه نیست که از جایی بگیره یا فیض، او خودش فیض مطلقه. او خودش اصلا معدن فیضه، عین فیضه، عین علم، عین عقله. خب پس در اینجا فرمود معلول اول همان عقل فعال است، در حالی که در قبل گفت عقل عاشر رو ما فعال میگیم، ولی معلول اول هم بهش عقل فعال گفته میشه، به جهت اینکه تمام ما سوای حق از معلول اول فیض میگیرن، از عقل اول، پس میشه عقل فعال. جیم، بر هر کدام از عقول مفارقه نیز عقل فعال اطلاق می شود، چنان که شیخ در فصل پنجم مقاله سوم از کتابش در مبدأ و معاد فرمود هر یک از عقول مفارق عقل فعالند، لیکن نزدیکترین آنها به ما عقل فعال نسبت به ماست. فرمود تمام عقولی که هستن عقل فعالن، منتها اون عقل عاشر که به ما نزدیکتره ما او رو عقل فعال مینامیم، ولی تمام عقول عقل فعالن. خب نزدیک به ما پس یعنی چی؟ اون وقت نزدیک به ما، لیکن نزدیکترین آنها به ما، یعنی بقیشون دورن. از لحظه نه، الان عقول میگه در آسمان ها نیستن. تصور نکنیم این موقع عقول عشره که میگیم مثلا این عقول تو آسمونان از ما دورن، این یکی به ما نزدیک، اصلا اونا مکان براشون محیطن. عقل محیط به ماده است، نه اینکه ماده و مکان بخواد محیط به عقل باشه. آنگاه معنای نزدیک بودن عقل فعال نسبت به ما را روشن نمود با این سخن خود. معنی فعال بودن عقل آن است که ذاتن وی عقل بالفعل است، نه اینکه در آن چیزی است که پذیرای صورت معقول باشد، چنان که در ما چنین است. همون مطلبی که باز اشاره کردیم که خودش عقله، نه اینکه مثل ما یه چیزی باشه که عقل داشته باشه، اینو خیلی تأکید داره روش، و نه اینکه در وی چیزی است که کمال باشد، یه چیزی درش باشه که کمال باشه، بلکه خودش کماله، بلکه ذات وی صورت عقلی قائم به ذات است، صورت عقلی قائم به ذات خودشه، و البته در وی چیزی نیست که بالقوه و ماده باشد. پس وی عقل است و ذات خود را ادراک میکنه. فرمود البته در وی چیزی نیست که بالقوه و ماده باشد. وقتی موجودی ماده نداشت، یعنی قوه درش نیست، قوه درش نیست. چرا؟ قوه هم که نداشته باشه تکامل دیگه براش معنی نداره. چرا اگه ماده درش نباشه تکامل نداره؟ چرا تکامل زیر سر ماده است؟ در بحث برزخ یادتون باشه حضرت آقا فرمودن بحث تکامل برزخی در فلسفه آمده، ولی هیچ فیلسوفی نتونسته استدلال بیاره براش، چون تکامل زیر سر ماده است و در برزخ از ماده خبری نیست. چرا شما میگید تکامل زیر سر ماده است؟ نه ببینید، سوالو دقت کنید. شما چرا میگید تکامل زیر سر ماده است؟ خب نتونه، اون چه ربطی داره؟ تکامل چرا زیر سر ماده است؟ از بر زمان و مکان ربطی نداره. حالا زمان و مکانم درسته که وقتی که ماده در تحت زمان و مکانم، بحثمون الان زمان و مکان نیست. بله همین. ببینید ما هر شیئی رو که در نظر میگیریم، این بحث مهمیه. در بحث تکامل برزخی، در بحث تکامل بعد از عالم دنیا، ما تو این عالم هر چیزی رو نگاه کنیم یه فعلیت داره، یه قوه داره. یه تیک چوب بالفعل چیه؟ بگید چوبه. بالقوه چی میتونه باشه؟ میتونه آتیش بگیره، خاکستر بشه. هسته خرما بالفعل یه هسته خرماست، اما بالقوه میتواند درخت خرما شود، یا میتواند همون خورده بشه مثلا، یا میشود او رو آرد کرد، نون درست کرد، باش خورد. پس هر شیئی که ما میبینیم یه فعلیت داره، یک قوه داره. موجودات این عالم دارای صورت و ماده هستند. صورت داره هر شیئی، ماده داره. الان یه هسته خرما فعلیتی که داره مربوط به صورتش یا مربوط به ماده شه؟ مربوط به صورتشه. مگه نخوندیم فعلیت اشیا به صورتشونه؟ فعلیتش مربوط به صورتشه. اون قوهش مربوط به چیه؟ مادهشه. اون مادهش میتونه یه صورت کمالی دیگه ای رو بپذیره. نطفه انسان بالفعل نطفه است، بالقوه میتواند انسان شود. اون صورتش الان نطفه است، این مادهش میتواند پذیرای صورت انسانی شود. این مادهشه که میتونه یه صورت دیگه‌ای بپذیره. پس تکامل زیر سر ماده شیء، نه صورت شیء. موجودات غیر مادی چون ماده ندارند، دیگه اون ماده ای نیست که صورت دیگه ای رو بپذیره. همون صورتی که هستن هستن، همون فعلیتی که هستن هستن، هیچ قوه‌ای درشون نیست، تکاملی درشون نیست. اون کاملترین حقیقته، کاملترین اون صورت خودشه. به همین دلیل فرشتگان میگن و ما منا الا وله مقام معلوم. اما انسان به خاطر داشتن ماده صورت‌های مختلفی رو میپذیره، هی کاملتر میشه، کاملتر میشه. این که در شریعت پیامبر اکرم میفرماد دیدم هر ذکری که شما بگید باغ‌هایی براتون ساخته میشه تو بهشت، تو جان خودتونه دیگه. بعد یه نفر گفت آقا پس ما خیلی باغ داریم، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. شخصی گفت آقا پس ما خیلی باغ داریم. فرمود به شرط اینکه آتشی نفرستید که آنها را بسوزانید. این کامل میشه، صورتی پیدا میکنه، بعد یه گناه میکنه، این صورت رو خراب میکنه. تا موقعی که در دنیاست این گونه است، از دنیا مفارقت کنه، دیگه ماده ای ندارد که بخواد تبدیل بشه. به خاطر همین بحث تکامل برزخی از لحاظ فلسفه سخت اثباتش. تازه تکامل برزخی هم پاش بنده به دنیاست، از اینجا فیض بفرستی یا یه کاری کنی تو دنیا که فیضش بیاد بهت برسه، یعنی بازم وصل به دنیاست. خب فرمود و البته در وی چیزی نیست که بالقوه و ماده باشد، چون در او بالقوه و ماده نیست پس وی عقل است و ذات خود را ادراک می کند. خودش ذات خودشو، چون گفتیم عقل چی هستن؟ حضور شی در نزد خودش می شود عقل، هر موجودی که در نزد خودش حاضره، حضور شی در نزد خودش می شود عقل. چیزی دیگه بر او مخفی نیست، از خودش چیزی بر خودش مخفی نیست، در حالی که ما خودمون از خودمون مخفی هستیم. شما از حافظه خودت بی اطلاعی، حافظه خودته، از درون قلب و معده و روده خودت بی اطلاعی. خب زیرا ذات وی یکی از موجودات می باشد، پس وی تعقل کننده خیش و معقول خیش می باشد. هم خودش عاقله، هم خودش معقوله و عقله، عقل و عاقل و معقول میشه. خودش عاقله، خودش رو تعقل میکنه پس خودش میشه معقول، و تعقل چیز دیگر رو میشود عقل، میشود عقل و عاقل و معقول. یک پارچه حضوره. چجور در عالم ماده گفتیم حضور نیست؟ او برعکس یک پارچه حضوره، یک پارچه نوره، یک پارچه علمه. زیرا وی موجودی از موجودات مفارقه از ماده می باشد. اما عقول ما با عقل فعال در این زمینه تفاوت دارد، زیرا در عقول ما امر بالقوه موجود است. این یکی از معانی عقل فعال بودن است که در او قوه‌ای نیست، در حالی که در ما قوه وجود داره. و نیز او عقل فعال است زیرا در نفوس ما فعلی دارد و آنها را از قوه به فعل بیرون می آورد، و نسبت عقل فعال به عقول ما به سان نسبت خورشید به چشمان ماست. عقل فعال با نفس ما مثل خورشید با چشم ما. چجوری؟ و نسبت آنچه از عقل استفاده می شود نظیر شعاعی است که حس بالقوه را به فعلیت بیرون می کشد. ببین اگر شما نور خورشید نباشه چشمتون می تونه جایی رو ببینه؟ چشم داری اما نمی توانی ببینی. نور خورشید که میاد این قوهی که داشتی به فعلیت می رسونه و محسوس بالقوه را بالفعل می نماید. اون محسوس که بالقوه بود به فعلیت می رسه. خب حالا بحث یه بحث شیرینی داره در این زمینه، در ادامه این یه مبحث خیلی جالبی رو مطرح می فرمان که انشالله حالا تا زمان دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.